در چیزی بود که مالیتش از بین رفته است و ملکیتش محفوظ است، یعنی بنابر این که دادن غرامت مالی موجب نمی شود به اینکه اون مال متعذر الوصول از ملکیت مالک خارج بشد. بنابر این مبنا و الله اگر گفتیم دادن غرامت سبب این است که متعذر الوصول ملک مالک نشود، خارج بشود از ملک مالک، بحثی نداریم. پس بر این مبنا که متعذر الوصول باقی است بر ملک مالک، حالا که مالیتش از بین رفته است، ضامن باید تمام این غرامت را بدهد، تمام مالیت او را بایستی تدارک کند. حالا کلام در رطوبتی است که باقی مانده است از ماء مغصوب علال اعضا، که بعد از آنی که وضو گرفت متوجه شد که این ماء مال غیر است. حالا به رطوبتی که باقی مانده است میتواند مسح کند یا نه؟ و کذالک اگر خیطی بود که مال غیر و ثوب خودش را به اون بکه خیاطت کرد، فرقم نمی کند بین این که اون خیط را هبه کرده بود بعد ما انهو که متهبون خیاطت کرد و چون باقی عینش باقیست او رجوع کرد در هبه، یا فرض کنید خیار فسخ داشت فسخ کرد معامله را و خیط برگشت به ملک خودش، الا غیر دالک که دیشب عرض کردم که این مسئله سیال است، اختصاص به ورده ما نحنفی که مقبود به بیع فاسده است ندارد، که در همه موارد در هر موردی که للمالک حق الرجوع فی حق اخذه، سواء در هبه باشد که حق رجوع دارد، یا در مفلس باشد که من له من کان عینه موجودن له حق اخذه، یا در خیار در مورد خیار غبن باشد که اون مشتری فسخ کند، یا بایع خیار فسخ داشته باشد، علاقه دلالت اختصاص به مورد مقبود به بیعی فاسد ندارد، اختصاص ندارد، و کذالک اختصاص به مورد غصب ندارد. این مسئله سیال است در همه موارد و فقها در موارد متعدده متعرضند بالجمله. حالا کلام در این است که این رطوبتی که باقی است در اعضا این میتواند به این مسح کند یا نه، و همچنین در خیطی که موثوب را خیاطت کرده است میتواند که مالک این خیط مطالبه اون خیط را بکند، و مالک ثوب مکلف است به این که او را نزع کند و به مالکش بدهد یا نه، و آیا میتواند در این ثوبی که خیاطتی به مال غیر شده است نماز در این بخواند یا نه. و مفروض اینه که این مالیتش از بین رفته است، ملکیتش محفوظ است، که رطوبت باقیه علی الاعضا مالیتی ندارد، و همچنین اون خیتی که انصاب و خیانت شده است مالیتی ندارد، باقی است در ملک صاحبش. تفصیل در مقام به طوری که بحث علمی اقتضا می کند بیان می کنم انشاءالله. اولا فرق می گذارم بین رطوبت و الخیط. اما رطوبه الباقیت علی الاعضاء، این حسابی متعذر الوصول است، امکان ندارد که این رد کند. این را این ضامن چون تمام قیمت آب را همون مایی که به او توضیح کرده است، قیمت تمام ما را داده است که از جزء این رطوبت هم جزء اون ماء بوده است، تقریبا تمام مالیت ای را داده است. حالا در این رطوبت مسح کردن به این رطوبت اشکالش این است که تصرف کرده است در ملک غیر، یا اشکالش این است که به واسطه مسح کردن او را اتلاف کرده است که مسح رأس می کند یا رجلین می کند، این رطوبت را اعدام می کند، اتلاف می کند. اما اشکال این که تصرف در ملک غیر می کند دلیلی نداری بر حرمتش، جهت این که اون روایتی که ما داریم از امام عاص صلوات الله علیه در باب اول از کتاب غصب در اونجا صاحب وسائل بیان فرموده است که لا یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه. موضوع مال است نمیک. و همچنین در روایت دیگر او در کتاب قصاص است، در باب اول در کتاب قصاص که لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبة من نفسه یا بطیبة نفسه، که بازم اونجا موضوع مال است. و همچنین که در قرآن مجید که لا یأکل اموال الیتامى خیلی هست در روایات عدم جواز تصرف، در تمام روایات موضوع مال است. و مفروض این است که این رطوبت مالیت ندارد، پس مسح کردن به این که تصرف در مال غیر است نخواهد بود. و علا هادا وجهی ندارد که بگیم جایز نیست به اینکه رطوبت این رطوبت مسح کرد، کما اینکه در مجمع البرهان این را نقل کردن شیخ و همچنین از بعض معاصرین که ظاهرا صاحب جواهره، اون چی که به نظر میاد صاحب جواهره، ولی تعبیرشون بعض معاصرین است ولی ظاهرا صاحب جواهره بالجمله. پس اینکه اشکال کردن شیخ که خودشون میفرمان که این بین رطوبت مسح نمیشود و اشکال میکنن بر صاحب مجمع البرهان جایی ندارد، وجهی ندارد. یحل لأحد ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه، یعنی الشیئی که له قیمته یوسف بعنه مال، یا در اونجا که لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبت نفسه، که در فقها میگن لا یحل مال الغیر الا بطیبت نفسه، نه روایت اینجور بود که خوندم که اینجا مال امرئ مسلم یعنی چیزی که قیمت دارد، اما چیزی که قیمت ندارد از موضوع خارجه. پس ما این رطوبتی که قیمت ندارد لاحل ایرا نمیگیره، نداریم هیچ دلیلی هم نداریم، هیچ جا دلیلی نداریم که لایحل تصرفی ملک غیر نداریم، همش اینست که لایحل تصرفی مال غیر. پس این رتوبت چون مالیت ندارد و قیمت ندارد، موضوع عدد موضوع ادواری عدم حلیت نیست. و اگر بگیم که اتلاف اینجا، اتلاف از این مزح کردن، اتلاف ملک غیر است، ملکی که خودش داره تلف میشه، بی جفاف داره تلف میشه، اینجا مزح کردن بیل چیزی تازه ای نشده، همونی که به طبع خواهد شد اونه به وجود آورد. ندارد، ملک محض است. حرف من اینجاست، من میگم چیزی که ملک محض است و مالیت و قیمتی ندارد، دلیلی بر حرمت تصرف و دلیلی بر اطلاقش در وقتی که در معرض تلف است نداری. اینه میگم که ایدن مسح کردن به رطوبت باقیه علی الاعضا صحیح است و گیری ندارد. این قول روایت داریم که در انفال است، یا در بحث انفال گفتم روایت رو خوندم، حماد بن عيسى عن بعد أصحابنا عن العبد الصالح عبد مسلم جعفر صلى الله عليه وسلم، رواية مفصلة ومختصات إمام صلوات الله عليه رضى رب در اونجا نسكي در كتاب در أنفال استو باب أول از باب أنفال حديث چهارم، حديث مفصلة خيلي خوب حديثة دیدنية، بلکه مختصات امام صلوات الله علیه را در این روایت دارد. تا اونجا تا اینکه می فرماد ولهو، یعنی امام صلوات الله علیه، صواف الملوک، مختصات ملوک مال امام است. ما کان فی ایدیهم من غیر وجه الغصب، مختصات ملوک مال امام است، لیکن اونهایی که مختص شون باشه که اونی چیزی که به غصب اختصاص به خود نداده باشن، که اگر ملوک چیزی را به غصب کردن به خودشون اختصاص داده باشن، او نه، او للامام نیست. چرا؟ بجد که بفن لأن الغصب کله مردود، این قول این روایت داره که لأن الغصب کله مردود، بس این چجا این رطوبت بس ملک غیر است و بس این باید رد بشه، این ردش واجب است و بس نتوان به این مسح کرد. جوابش پر بدیهیست، جدی اولا صدق غصب به این مشکل است، یعنی ظاهرا دلیلی نداریم که غصب نسبت به اموال است، بعد از آنی که این از غرامت را داد از غاصبیت بیرون آمده است، دیگه لایستق علیه انه غصب، نه سلمنا مردودون در جایی است که امکان رد داشته باشه، این که امکان رد ندارد. فاذن ما به مقتضای اون روایات اولا که قبلا خوندن لا يحل لأحد أن يتصرف که گفتن، لا يحل مال بر این مسلمین الا بطیب نفسه که گفتن، اونا محکم است. و اون وقت در با این رطوبت، این بعد از آن که از موضوع غصبیت بیرون آمده است و علا تقدیر تسلیم این که موضوع غصبیت بیرون صادق است، این وجوب رد این محقق نیست، وجود عدم امکان، عدم قدرت بر رد، بس لأن الغصب کله مردود این شامل نیست. فعلا هذا این رود به این رطوبت مسح کرده هیچ مانعی ندارد، هیچ گیری ندارد. خیطی که در ثوب دوخت شده است و ملک غیر است، حالا عمدن ملک رو دوخته است یا سهوان دوخته است، موهوب بوده و ارجاع شده است، خیاری بوده است و برگشته، به علای ها خیطی که ملک غیر است، مال غیر است و دوخته شده است. قهرن چهار قسم دارد. یه دفعه این است که اخراج این خیط از ثوب نه خودش قطعه می شود تلف می شود و نه موجب تلف این ثوب می شود، هیچ کدوم نیست، صحیحاً سالماً بیرون میاد. یه دفعه این است که به واسطه در آوردن این خیط از ثوب نزعش بکنن، هم خیط از بین میرد و قطعه قطعه میشد و هم ثوب سبب میخورد. ثالثا این است که این خیط قطعه قطعه میشد و تلف میشود ولی خیط سالم میماند. رابع به عکسی که این خیط سالم در میاد ولی ثوب سبب میخورد. چهار قسم قطعاً چهار قسم دارد. اما در اون جایی که این هیچ صدمه ای نه به خود خیط صدمه میخورد و نه به ثوب صدمه میخورد، اینجا بدن بله از ما بینید که بالو اون غرام چون از مالیت ساقط شده است و ضامن غرامت را داده است، از زمان از عهده این بیرون آمده است، لکن در ملک مالک بر مبنای اینکه در ملک مالک باقی است، میگید که بله مال غیر را مثلا ملک غیر را رد کنه، اونجا دادان که الله شکالی نمی کنی، میگید که این رد می کنم جد که سالمن در بیاد و خودش صحب خودش سالم در بیاد و حساب سالم در می ماند. از ما اگر میگیم که بله چون ملک در ملکش باقی است و رد کنه، خب مالی حالا داره ولو خیلی مثلا دلیل مهمی هم نداره، من که خب چون از غرامت خارج شده به همون حرفی که در اسنا گفته از کونه غاصبن خارج شده است، بزد که بدل مالیتش رو داده از زمان خارج شده. حالا فرض کنیم که اگر اون رد کنه گیری نکنه و عمده اون جاییست که به واسطه در آوردن این خیط صدمه می خورد، به ثوب صدمه می خورد. در اینجا مقتضی القاعده این است که چون این ضامن از عهده زمان بیرون آمده است، فلا یستقو علیه انه غاصبون، و اینجا وجوب رد ملک الى صاحبه الى تقدیری که چنین تکلیفی داشته باشین که رد الملک الى صاحبه واجب است، کمون که شیخ دارند یه که صرف تکلیفه، مجرد تکلیف است. این تکلیف بلا ضرر مرتفع میشه به جدی که اگر بخواد به این تکلیف رد الملک الى صاحبه این عمل کند، لازم میاد که متضرر بشه در ثوبش و لا ضرر رفع می کند، این را جلوگیر از وجوب رد بشود. این قلت این اقدام کرده است بر ضرر خودش و لا ضرر در مورد اقدام نمیاد. قلت اولا ما درست مثلا دلیل درستی نداریم به اینکه اقدام جلوگیر از عام توجه لا ضرر باشه، نه سلم نه توجه این چیز بگیم که در مورد اقدام این جلوگیر باشه، لکن در اینجا بعد از آنی که این غاصب از عهده زمان بیرون آمد و در اینجا این تکلیف فقط میان اقدام علی ضررش به مناسبت اینکه این تدارک کرد، اون مقدار مالیت رو که تدارک کرده خرج عن کونه ضامنن، از زمان خارج شده. بعد از آنی که از زمان خارج شد فقط در اینجا میماند به اینکه جنبه تکلیف به عبارت دیگر از کونه غاصبا خارج شد و اینکه از عهده زمان خارج شد. بعد از آنی که از عهده زمان خارج شد اینجا دیگه ببین اقدام علی ضرر جایش نیست. لا ضرر خیلی حکومت دارد و وجوب رد داره از بین میبرد. فقط این بله اون وقت داستان این که نماز خواندن در این صوب در نسبت به این خیتی که دارد این عرض کرد که صحیح هست یا نه، اولا ما به همین بیانی که گفتم که بل الا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره، محفوظ این است که این خیت از مالیت خارج شده، پس تصرف کرده در این ثوب مخیط به ثوب به خیت مردم مانع تصرف کرده چیزی ندارد، مالیت چون محفوظی ندارد. ولو فرضنا که وجوب رد داشته باشد به ترتب نمسایه جدی که این بعد از آن که خودش مالیت ندارد پس تصرف کردن در این مانع ندارد. فقط اگر لو فرضنا که وجوب رد داشته باشد به ترتب بگیم نمسایه جدی که این یجب رده مال تصرف کردن به ما هو تصرف گیر ندارد جدی مال غیر مال نیست، مالیت خارج شد و تصرف جایز. فرض کردیم لو فرضا که وجوب رد داشته باشد نماز به ترتب صحیح است، گریه ندارد. این قول در بعضی روایات داریم طابقه است در باب سیومه روایت محمد مسلم عدد باقر صلوات الله علیه اونجا می فرمان که فی رجل اشترا دارن و فیها بستان فزرع فی البستان و غرس نخلا و اشجارا و فواکه و غیر ذلک و لم یستعمر صاحب الدار فی ذلک. قال علیه السلام علیه الکراء ويقوم صاحب الدار الزرع والغرساء قيمة عدل ويعطيه الغارساء إن كان استعمره في ذلك وإن لم يكن استعمره يمكن محل شاهدنا وإن لم يكن استعمره في ذلك فعليه الكراء وله الزرع والغرس ويقلعه ويذهب به حيث شاء هو حق دارته ورقال عقرات. در رواية ديگر ارز کنم که از حضرت صادق صلی الله علیه است که در اون روایت دارد که بل لیس لعرق ظالم حق، بل اونجا دارد که سألت ابا عبدالله علیه السلام عمن اخذ ارضا بغیر بغیر حق و بنا فیها، قال عليه السلام يرفع بنا بناءه وتسلم التربة الى صاحبها ليس لعرق ظالم حق. که در اینجا بگیم که این چیز مثلا این خیتی که مثلا در اینجا پیدا شده است هست، پس او مثلا نمیتواند صاحب ثوب که واسه ای که مال مثلا خیت مردم در او هست نمیتواند که نماز بخونه، نهایت بسن. ولی علی انصاف این است که این روایت تمام این روایاتی مثلا این دو روایت از شاید روایت دیگه هم هست اینا در موردی است که جنبه مالی او باید در بین محفوظ باشه که جنبه ضمان و عهده‌داری در بین باشه و محفوظ ما این است که این خیت مالیت ندارد و او را اخراج کردن و نزع کردن موجب ضرر از برای این ثوب است که صاحب ثوب است. فاذن علی القاعده این است که این در این صوب که به خیتی که از مالیت داده است و در او خیاطت شده است در این صوب نماز گذاردن مانع ندارد، نه در بلکه ما در وجوب ردش گیر میکنیم به مناسبت این که گفتم که وجوب رد را در لا ضرر رفع میکنند. انشاءالله به دو فرد دو قسم دیگر فردشم میگرم انشاءالله.